شرح رساله حقوق امام سجاد علیه السلام توسط دکتر محمد علی مجد فقیهی، جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین، ابی القاسم محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما الحجة ابن الحسن العسکری روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، و عجل الله تعالی فرجه و جعلنا الله من انصاره و اشیائه و آستان همایونش صلوات. در شب گذشته عرض کردیم که انسان موجودی مسئول در این عالم هست، از او سؤال میشه در برابر تمام اعمالی که انجام میده باید پاسخگو باشه. اینجا در امشب میخوام ببینیم که منشأ این مسئولیت چیست، چرا، به چه دلیل، بر چه اساسی انسان مسئوله. این منشأ در درون خود انسان اولا هست که خدا قرار داده. اولین در واقع چیزی که از ما سوال میکنه وجدان خود ماست. شما نگاه کنید در دستگاه های جدید الکترونیکی که میسازن، یه سنسور ابیاب میذارن که تشخیص عیب میده. وقتی بشر در اثر پیشرفت در دستگاه های خودشی همچین چیزی رو تعبیه میکنه، اون صانع حکیم، اون خالق و آفریننده بزرگ، مگه میشه چنین چیزی رو در انسان قرار نده؟ لذا آیه شریفه میفرماد و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. به این نفس، در این نفس انسانی خدا یک سنسور حساسی رو قرار داده که این در برابر بدی‌ها و زشتی‌ها عکس العمل نشون میده. یعنی هم آگاه میشه، هم اگه طرف کار زشت رو انجام داد دوچار عذاب میشه، بهش میگن عذاب وجدان. پس وجدان اون نیرویست در انسان، در دستگاه وجودی انسان، که قدرت تشخیص خوبی و بدی رو داره. هر کسی میتونه کلاه خودش رو قاضی بکنه، یعنی همین، این هر کی میتونه بفهمه اندل انسان علا نفسهی بصیره، انسان آگاه به خودش، ولو القا معاذیره، ولو هی توجیه بیاره برای دیگران بخواد موضوع رو بپوشونه، اما در پیش خودش که پوشیده نیست، خودش میدونه چه کاره هست. پس ما این نیرو رو داریم و این نیرو اولین سوال کننده از خودمونه. ما همیشه خودمون به خودمون اول میگیم چرا این کارو کردی؟ ای کاش این کارو نمی کردیم. پس اولین مؤاخذه‌گر و اولین فرسش کننده از انسان خود انسانه، به دلیل این نیروی وجدانی که خدا درش قرار داده. بله، ممکنه این وجدان به مرور در اثر کثرت زشتی ها بخوابه و میگن وجدان های خفته، کما اینکه همون دستگاه سنسور هم تو یک دستگاه الکترونیکی ممکنه خراب بشه، این احتمالش هست. لذا خیلی جاها در خطابه ها میگن وجدانهای بیدار، یعنی کسانی که دستگاه عیبیاب وجودشون روشنه. و دائم داره به اونها نهیب میزنه. این اولین به اصطلاح منشأ مسئولیت. دومین نیرویی که در واقع انسان رو سوال میکنه ازش و محاکمه میکنه خرد انسانه، عقل آدمیه. در روایات داریم عقل حجت باطنی خداست. وجدان و عقل تفاوتش اینه که وجدان به طور اتوماتیک بدون تأمل اعلام عیب میکنه، اعلام میکنه. شما هر موقع کار زشتی خدای نکرده انجام بدید، همون قبلش اضطراب در انسان هست، موقع عمل درهوره هست، بعدش پشیمونیه، احتیاج به هیچ فکرم نداره. خدا انسان رو جور آفریده که دستگاه وجودیش با بدی در واقع هماهنگ نیست و با خوبی هماهنگه. یعنی وقتی کار خوبم انجام میده به طور اتوماتیک و خود به خود شاده، خوشحاله، آرامش داره. اما عقل نیرویی است که میاد تجزیه تحلیل میکنه، بررسی میکنه. لذا مسائل خیلی پیچیده رو عقل نظر میده. به همین جهت انسان گاهی اوقات دچار حیرت میشه، یعنی نمیتونه تشخیص بده در بعضی موارد خوب را با بد رو، میره سراغ عقل خودش. عقل مطالعه میکنه، گاهی اوقات به نتیجه نمیرسه، مشورت میکنه، بعد اعلام میکنه که چی خوبه و چی بده. لذا عقل اون نیروی دراک و ادراکی انسان هست که با تلاش خودش میتونه به خوب و بد و حق و باطل دسترسی پیدا کنه. لذاست که مکتب شیعه برخلاف اشعری ها قائل به حسن و قبح عقلیه، میگه عقل ما میتونه تشخیص خوبی ها و بدی ها رو بده. خب این در اینجا عقل انسان به عنوان یک نیروی سوال کننده از انسان، نیرویی که تشخیص خوبی و بدی میده و انسان رو در حالت خوبی تشویق میکنه، در حالت بدی او رو مذمت میکنه. این در درون انسان به عنوان یک حجت الهی این عقل وجود داره، که حالا در فلسفه عقل عملی ازش ممکنه تعبیر بکنند. این عقل انسان در آیات و روایات هم بسیار روش تأکید شده. در سوره ملک آیه‌ای داریم بسیار تکان دهنده و عجیب هست و نقش عقل رو اینجا بیان میکنه. میگه برخی از افراد که میرن تو جهنم این حرف رو میزنن: لو کنا نسمع او نعقل ما کنا من اصحاب السعیر. اگه ما میشنیدیم سخن دین رو یا تعقل میکردیم، نمیگه و نعقل، او نعقل. یعنی حتی اگر انسان دینم به گوشش نرسه، اهل عقل و فکر باشه، میتونه راه درست از نادرست رو تشخیص بده. او نعقل ما کننا من اصحاب السعیر، جهنمی نبودیم. عقل اینه. لذا در روایت هم داریم خدا به اندازه عقل افراد اونها رو مؤاخذه میکنه. در حدیث عقل آفرینش عقل در اصول کافی حدیثی داریم که خدا وقتی عقل آفرید به عقل گفت بیا، اقبل، عقل آمد، گفت ادبر، برو، عقل رفت. بعد فرمود ایاکه آمر و ایاکه انها، من به تو امر میکنم، به تو نهی میکنم. یعنی عقل میتونه تشخیص بده چی خوبه و چی بده، لذا مرکز امر و نهی الهی قرار. خب پس دو نیرو در انسان قدرت تشخیص خوبی و بدی داره. در صورتی که انسان میخواد بره طرف خوبی، این دو نیرو تشویقش میکنن، خوبی رم که انجام داد احساس خوشی به انسان دست میده، و وقتی میخواد بدی کنه این دو نیرو او رو باز میدارن. لذا دیدید خیلی ها میگن ما بین عقل و دلمون گیر کردیم، یعنی دوچار قبل از عمل دوچار سرگردانی هن. چون عقل میگه این راه برو و این راه رو نرو، دلش میگه نه من میخوام این راه رو برم، پس عقل به او میگه، دوچار سرگردانی میشه، به هم ریخته میشه. اگه به حرف عقل گوش کنه آرامش میگیره. خب این دوتا نیرو نماینده های خدا در انسانه، یعنی وجدان و عقل. اما اصلی ترین نیرو خود خدا، یعنی اصلی ترین نیرو همون کلام الهی هست، که این دو هماهنگ با کلام الهی هستن. اون کسی که خوبی و بدی رو قرار داده خداست، و اون سوال کننده حقیقی حضرت حقه، و ما مسئول در برابر خدا هستیم. وجدان و عقل نماینده های خدا در ما هستند، که هی از ما سوال میکنن، هی ما رو مؤاخذه میکنن، سوال میکنن، مؤاخذه میکنن. چرا؟ آماده میکنن برای سوال و مؤاخذه الهی. اونجا باید جواب بدیم. در روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هست که شما همگی مورد بازخواست و سوال قرار میگیرید در تمامی روابطی که دارید، در ارتباط با همسرتون، فرزندتون، جامعتون، خداتون، همه اینها مورد سوال خواهید بود و خداوند از شما سوال میکنه. سوال کردن خدا و سوال کردن وجدان و عقل سوال تجسسی نیست، چون گاهی اوقات ما از کسی سوال میکنیم برای تجسس، یعنی برای فهمیدن. این سوال سوال فهمیدنی نیست. این سوال ها سوال های چی هست؟ سوال وجدان و عقل سوال های تنبیهی است، سوال هایی است که بخواد ما رو از مسیر بد به مسیر خوب بیاره، یعنی سوال‌هایی است که نقش تحریکی برای انسان داره، انسان رو از بدی دور می‌کنه و به سوی خوبی تحریک می‌کنه و حرکت وادار می‌کنه. اما سوال خدا از انسان نه سوال تجسسی است نه تحریکی، بلکه سوال پاداشی است. می‌پرسه در جوابی که ما میدیم یا اهل فیض و عطای خدا میشیم یا اهل غضب خدا میشیم. سوال میکنه عمرتو چیکار کردی؟ مالتو چیکار کردی؟ قلبتو به کی دادی؟ عقلتو به کجا به کار انداختی؟ اگه پاسخها پاسخهایی مطابق استاندارد وحی الهی و وجدان و عقل بود، انسان در مجرای فیض و عطاء لاینقطع الهی قرار میگیره. در قرآن سوره صافات داره ان هاذا لرزقنا ما له من نفاد، در مجرای روزی قرار میگیره که پایان نداره. و اگر جواب منفی بود و انسان در محکمه الهی رفوزه شد، اونجا مسیر مسیر محرومیته، مسیر مسیر عذابه، مسیر مسیر رنجه و دچار این موضوع میشه. حالا این نکته رو من در پرانتز عرض بکنم، ذهنمون رو خیلی دنیایی نکنیم در فهم این مسئله. اینجوری نیست که حالا مثلا خدا اونجا نشسته باشه بعد بپرسه منم جواب بدم، مثل سوال جوابای این دنیایی ممکنه اینجور نباشه. در سوال اقراره، یعنی فرد اصلا رفت تو اون عالم خودش، شاید سوالم نکنن، سوال عرفی، سوال دنیایی، خودش اقرار میکنه و میفهمه و میدونه چی کاره است. اقرأ کتاب کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا، خودت بخون نامه خودتو، خودت حسابگر خودت هستی. متا این کلمات گفته شده که انسان تو این حس دنیاییش که همیشه در دلهوره سؤال و بازخواست هست، در این حالت و حس خودش را آماده بکنه، اعمالش را ارزیابی کنه و بدونه بالاخره روزی مسئول خواهد بود و ازش سؤال خواهند کرد. خب این نکته ای بود که در ارتباط با موضوع مسئولیت انسان عرض کردیم به عنوان مقدمه، که قبل از ورود در رساله حقوق امام سجاد این رو عرض کنیم که منشأ این رساله وجود مسئول بودن انسانه. چون انسان موجود مسئولی هست، پس تکالیفی داره. اون تکالیف چی هست؟ ایناست که خواهیم گفت. خب دیگه امشب به لطف پروردگار میخوام وارد خود رساله بشیم. این دو سه شب گذشته مقدمات بحث رو مطرح کردیم. رساله امام سجاد که در منابع معتبر شیعه نقل شده، مرحوم شیخ صدوق هم در من لا یحضره الفقیه هم در خصال و مرحوم ابن شعبه بحرانی در تعف العقول این رساله رو ذکر کردن. بعضیا بررسی سندی کردند و اینها، و شهرت این رساله یک، متن رساله دو، تمام منطبق با آیات و روایات. یعنی تو این رساله شما یه جمله پیدا نمی کنی که خلاف آیات قرآن یا روایات باشه. همین کافی است برای اعتبار این رساله. شما سندم کنار بگذارید، متن سخن حکیم، متن سخن معصوم، خودش دلالت بر حقانیت خودش داره. عنایت بفرمایید. بذارید باز داخل پرانتز یه نکته ای رو بگم، باد آباد. و اون نکته اینه که انشاءالله مجالی باشه راجع به این صحبت بکنیم. این مسئله سند که مطرح شده، سند حدیث، سند حدیث، من در مطالعه مختصری که کردم این رو احساس کردم اینها از ناحیه اهل سنت پیدا شده. چرا؟ چون اینا سخنانشون اون اعتبار، اون حکمت، اون برهان و اون حقانیت رو در درونش نداشت، لذا از طریق افراد میخواستن بهش اعتبار بدن. فلانی نقل کرده، فلانی گفته، فلان صحابی گفته، این صحابی از اون صحابی، این تابعی از اون صحابی، پس دیگه حرف نزنید. در حالی که قرآن خودش حقانیتش رو متن خودش میدونه، اگه میتونید مثلش بیارید، سلسله سند نمیاره، متنشو میگه. نور خودش بر خودش دلالت میکنه، چیزی بهش اعتبار نمیده، خودش اعتبار داره. کلام معصوم هم همینه، سخن معصوم از سخن مجعول مثل آفتاب است و تاریکی. سخن معصوم خودش فریاد میزنه من از دهان معصوم بیرون آمدم. حقانیتش، اعتبارش تو درون خودشه. سند نمیخواد، سند لازم نداره. شما نهج البلاغه رو سند براش میخواید؟ متن نهج البلاغه در اوجی قرار داره، اگه مثلشه بسم الله، کی گفته مثل نهج البلاغه رو؟ در تاریخ بشریت، در توحید، در معارف دارید کلامی که نظیر نهج البلاغه باشه؟ چون اگه کلام بشری باشه مانندش هم گفتن، خیلی ها گفتن، کو. لذا این نکته رو داخل پرانتز عرض کردم که این بحث سندش کجا و سندش کجا، اینا رو به اصطلاح به تعبیر مرحوم ناینی جهد العجائزه، این تلاش آدمای پیرزنهای عجوزه است، عاجزه است که میگن سند رو نگاه میکنن متن رو رها میکنن. نخیر، متن خودش تماما منطبق با حقه، اون چه که در این رساله ذکر شده عجت من. مثلا برای زیارت عاشورا یده میگن آقا سند چیه؟ گرچه سند داره، متن زیارت عاشورا متنیست که سر تا سر منطبق با آموزه های دینیه، سر تا سر از السلام علیک یا ابا عبدالله گرفته تا آخرین کلامش مؤید است به آیات و به روایات معتبر و تاریخ. سند نمیخواد. و این نکته را من اینجا عرض کنم، در زمانی که خوف باشه، ترس باشه، اینو خوب دقت کنن بزرگواران. این رو من اینجا میگم، شاید حتی مراکز علمی، حوزه های علمی هم این سخن به گوششون برسه، تأملی درش بکنن. این نکته خیلی مهمه. چطور در بعضی روایات راوی جرأت نمی کرده اسم امام رو ذکر کنه، می گفته ان العالم. چرا؟ چون اگه می گفته ان موسی بن جعفر یا ان علی ابن موسی یا ان جعفر ابن محمد، رابطهشو با امام می فهمیدن، می آمدن می گرفتنش، زندانیش می کردن، بلا سرش می آوردن. وقتی در نقل از خود معصوم چنین تقیه و خوفی هست، روات از یکدیگر هم همین موضوع دارن. بسیاری از راویانی که مجهولن در علم رجال، از روی قصد بوده اینها، چون ارتباطشون با اون فرد مشخص می شده، می آمده می گرفتنش. کما که در زمان گذشته اگه یادتون باشه بعضی کتاب می نوشتن اسم مستعار می ذاشتن، چون شناخته نشن می گرفتنشون. لذا واقعا باید در مراکز علمی بیفتن که این نکته رو بررسی کنن که متنی که از ناحیه معصوم صادر شده، به تعبیر ابن ابوالحدید تعبیر قشنگی داره، میگه فصاحت علی، بلاغت علی ابن ابی طالب در مقایسه با بلاغت عرب مثل خاکریزه و سنگریزه در برابر جواهر میمونه. یعنی کلام او میدرخشه. چطور ما این درخششو تو متن نمیبینیم؟ دنبال سند میگردیم؟ پرانتز رو ببندم، همین مقدار کافیه. بریم وارد این متن بسیار ارزشمند رساله حقوق امام سجاد بشیم و ببینیم تمام مطالب با گذشت زمان در اوج اعتبار و اوج عقلانیت و اوج حقوق بشر قرار داره. با گذشت زمان این نکترم عنایت کنید که اعلامیه جهانی حقوق بشر، من در شرح نامه مالک اشتر عرض کردم، اینجا تکرار میکنم، پس از تدوین هزاران کتاب حقوقی، صدها دانشمند حقوقدان نشستن این اعلامیه رو نوشتن. شما این اعلامیه رو با نامه امیرالمؤمنین به مالک اشتر در زمانی که هیچ کتاب حقوقی نوشته نشده، هیچ مکتب حقوقی نیست، یک نفر به نام علی ابن ابی طالب قلم به دست گرفته نوشته، مقایسه کنید که چقدر این نامه نسبت به اعلامیه جهانی بشر، نسبت اون خاک هست به طلا. در اوج حکمت و عقلانیت و ترقی، یعنی باید بذاریم یک نامه مدرن تر از اعلامیه حقوق بشر، رساله حقوق امام سجادم به همین وزن هست، ولی در این رساله هیچ کار نشده. چقدر شرح داریم بر این رساله حقوق امام سجاد، چقدر مراکز علمی دینی رو این کار کردن. و در جلسات گذشته عرض کردیم امروزه به حقوق بشر در عرصه اجتماع نگاه میکنن، حضرت به حقوق در عرصه های مختلف نگاه کرده که یکیش در عرصه اجتماعیه، انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. من بخشی از مقدمه این رساله رو بخونم، چون رساله حقوق امام سجاد دو بخشه، یه بخش اجمالیه، حضرت دونه دونه بیان میکنه حقوق رو، بعد تفصیل میده این حقوق رو، میگه حق الله داریم، حق الناس داریم، حق نفس داریم، حق نفس چند تاست، اینا رو نمیخونیم، تفصیل ها رو میخونیم. اما تو این مقدمه حضرت یک مطلبی رو داره که اون مطلب رو بیان میکنیم. هذا رسالة علی ابن الحسین علیه السلام الى بعض اصحابه، نامه ایست که امام سجاد به بعضی از اصحاب نوشتن. اعلم ان الله عز وجل ان لله عز وجل عليك حقوقا محيطة بك في كل حركة تحركتها او سكنة سكنتها او حال حلتها او منزلة نزلتها او جارحة قلبتها او آلت تصرفت فیها. بدان که برای خدای عزوجل بر گردن من و شما حقوق و تکالیفی که محیطتون بک، این تکالیف در ما احاطه داره، یعنی از زیرش نمیتونیم در بریم، نمیتونیم ازش در بریم، این قوانین و اصول سلامت تن هست. شما در اونجا میتونید کوتاه بیاید بگید خیلی خوب من چربی زیاد میخورم اما چربی نگیرم، گوشت قرمز زیاد میخورم اما اسیدوریک نگیرم. این قوانین بهداشت محیطتون به بدن نا، به بدن ما احاطه داره، اشراف داره، نمیتونیم از زیر این در بریم. قوانین عالم معنا هم از اون ظریف‌تر و دقیق‌تره، یعنی بیرون و درون انسان هم قانون داره، چشم ما، گوش ما، زبان ما، دست ما، پای ما قانون داره، وظایف داره، درون ما یعنی قلب ما، عقل ما، احساس ما، عشق‌های ما، نفرت‌های ما هم قانون داره. به چی دل ببندیم؟ دستور داریم. از چی دل بکنیم؟ دستور داریم. به چی فکر کنیم؟ دستور داریم. به چی نیندیشیم؟ قانون داریم. این همه قوانینه، بسیارم دقیقه. انشاءالله در حقوق النفس اینا رو یه تقسیم بندی دقیقی خواهیم کرد و بهش بیشتر خواهیم پرداخت. بعد امام می فرماد فأکبر حقوق الله تبارک و تعالی علیک ما اوجبک علیک لنفسه من حقه الذی هو اصل الحقوق. بزرگترین وظائفی که ما داریم، میخوام وظائف رو رده بندی کنیم، درجه بندی کنیم، بزرگترین وظائف و حقوقی که خدا به گردن ما گذاشته کدام حق هست؟ حق الله. حق الله که در اعلامیه حقوق بشر دیده نشده، دیشب عرض کردیم، بزرگترین حقی است که به گردن انسان، بلکه تمامی حقوق بدون حق الله نه معنا داره نه ضمانت اجرایی داره. کانت از فیلسوفان غربیه، در واقع توی فلاسفه غرب موج عظیمی رو ایجاد کرده و جایگاه بسیار ویژه‌ای تو اندیشه تفکر فلسفی غرب داره و در واقع فلسفه شناخت‌شناسی یا اپیستمولوژی رو بنیانگذاری کرده در غرب. کانت در حوزه وظایف و اخلاق حرف قشنگی زده و حرفش اینه: اگر خدا نباشه هیچ یک از حقوق و قوانین و تکالیف اخلاقی و اجتماعی توجیه عقلانی نداره، یعنی کار احمقانه ای. اگه خدای در کار نباشه که روزی ما رو مؤاخذه کنه، ازمون سوال کنه، ما یه روزی به بارگاه او میریم و باید خودمون رو جوری بسازیم که بتونیم در اون محضر حضور پیدا کنیم، اگه این نباشه عدالت معنا نداره. قانون جنگل بهترین قانونه، میتونی به چاپی بچن، میتونی تسلط داشته باشی داشته باشی، میتونی لذت ببری لذت ببر، لذت دیگران مهم نیست، حقوق دیگران مهم نیست، اصلا معقول نیست، یه امر عاطفیه، از جهت عقلی توجیه نداره. من بیام خودم برای دیگری به زحمت بندازم که بعدش هم چیزی نباشه، چرا؟ این دوره کوتاه من هستم و نه غیر، من بهترین زندگی رو بکنم، چرا خودم برای دیگران به رنج بندازم؟ اگه این رنج من در جایی حساب نمیشه، این رنج کار نابخردانه است. اونجای این رنج ها، این گذشت ها، این رعایت ها ارزش پیدا میکنه که در جایی محاسبه بشه. اگه خدا رو بزنیم کنار، اینا هیچ جا محاسبه نمیشه، پس هیچ ارزشی نداره. لذا پایه تمام حقوق حق اللهه، ریشه تمام تکالیف تکلیف الهیه. این مطلب بسیار ارزشمندیه که امام سجاد بیان میکنه. البته این نکته از جنبه فلسفی هم قابل تحلیل هست، منتها نمیخوام اون بحثا رو مطرح بکنیم. به اون این است که دیگران چه حقی براشون هست؟ وقتی در اصل وجود وابسته به خدا هستن، در تبعات وجود از حق و تکلیف و همه این هم چیزی ندارن که. این خداست که برای اونها حق قرار داده، خداست که برای اونها حریم قرار داده، و الا هیچ کسی نه حقی داره نه حریمی داره، چون همه بنده او وابسته به او هستن. اونی که حق داره و حریم داره خود خدای تبارک و تعالی. لذا از او تعبیر میکنن هو الحق، حق اوست. لذا بزرگترین حقوقی که به گردن ماست حق اللهه. و دیشب هم عرض کردیم حقوق الناس از آن جهت اهمیت داره که اگه حق الناس رو نپردازی در حق الله گیریم. اگه کسی حق الناس گردنش باشه، نمیتونه با خدا ارتباط برقرار کنه. لذا ارزش حقوق الناس به خاطر این هست که مقدمه دستیابی به حق الله. این مطلبی است که امام در این مقدمه بیان میکنند. بعد میفرمایند ثم اوجب الله عز وجل عليك لنفسك، بعد خدا برای خودت هم حقوقی قائل شده، برای مردم یکی که میشمرند. و آخرین جمله در این بخش اول رساله که اجمال هست این کلامه. امام وقتی حقوق رو یکی یکی میشمرند میفرمایند فتوبا، خوشا به حال کسی که اعانه الله علی قضاء ما اوجب علی من حقوقه و وفقه لذلک و سدده. کلام معصوم ظرافتاش اینجا معلوم میشه. میفرماد توبا له، ما توبا له میگیم خوش به حالت، معلوم میکنیم خوشا به حال فردی که اینجوری باشه دیگه. بابا طاهر میگه دیگه خوشا آنان که دائم در سجودن، خوشا آنان که دائم در رکوعن، خوشا به حال اونایی که، خوشا آنان که ذکر خدا میگن. این خوشا یعنی خوش به حالش. اما توبا یه معنی دقیقی داره. توبا از ریشه متحیب و پاکیه. یعنی اگر انسان اینا را انجام بده به یک نقطه طهارت و پاکی میرسه که در اون نقطه طهارت در دار قدس و سرای پاکی که بهشت الهی باشه حضور پیدا میکنه. به تعبیر امیرالمؤمنین جیران الله، همسایه خدا میشه. این نقطه دقیق اینجا توبا خوشا به حال، یعنی پاک می شود، طاهر می شود انسانی که امام نمیگه اینا را انجام بده. نکته اینجاست، اعانه الله علی قضاء ما اوجب علیه، خدا کمکش کنه اینها را انجام بده. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، یه نکته دقیق قرآنیه که بدا خودشون میخوان بد بشن، خدا نمیخواد، اما اجازه داده بخوان، یعنی آزادشون گذاشته، میتونن خوبی رو میتونن بدی رو، اما وقتی خواستن بدی بکنن خدا دیگه خواست خدا همراه خواسته نمیشه. اما در مورد خوبها اگه میخوان خوب باشن باید خواست خودشون و خواست خدا همراه بشه. خدا نمیخواد ابتداعا، یعنی خواست اونها از خواست خدا سرچشمه نمیگیره که میشه جبر، نه، خدا آزادی داده، وقتی خواستن اون موقع خدا میخواد. لذا در عمل خوب باید مشیت الهی باشه و در این مشیت اگر قرار گرفت اون موقع خدا یاریش میکنه. یاریش چیه؟ اسباب رو براش فراهم میکنه. اعانه الله علی قضاء ما اوجب علی من حقوقه و وفقه لذالک، توفیق یعنی هماهنگ سازی جریان ها و اسباب ها. همی که انسان خواست انجام میشه. اجازه بدید روایت بسیار بسیار زیبایی از امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در این زمینه هست که نقل کنیم. امام میفرماد من کان مقصده الحق، کسی که خواست درونیش حق بشه، بگه من حق رو میخوام، آرزوش این بشه، ادرکه او بهش میرسه، ولی خدا زمینه رسیدن این فرد به حق رو فراهم میکنه. ولو کان کثیر اللبس، ولو این آدم دچار شبهه ها و اشتباه ها و حیرت های فراوانی هم باشه، ولی میخواد حق رو بفهمه. انبوهی از شبهات احاطش کرده ولی باطنش اسیر اینا نمیشه، تسلیم نمیشه، باطنش حیرانه، سرگردانه، اما حق رو میخواد. امام میفرماد ادرکه، خدا راهو براش باز میکنه. اما من کان قرضه الباطل، کسی که غرض و هدفش و خواستش باطل باشه، دقت کنید، لم یدرک الحق ولو کان اشهر من الشمس، ولو حق جلوی چشش باشه نمیبینه. خیلی عجیب، کسی که طالب حقه و دور از حقه خدا میرسونش، کسی که طالب باطله و حق جلو چششه نمیبینه. مثال سادهش اینه که خیلی ها اونور دنیا تو مرکز کفر و فسادن، یهو میبینیم اومده شده شیعه و از اولیای خدا. کسی که تو مرکز تقوا و علم جلو چششه، پسترین انسان ها میشه. خیلی عجیبه. لذا خدا باید مدد کنه. انسان نمیگه نمیتونه تو این راه بگه من، در مناجاتهای امیر المؤمنین هست که خدایا اگه تو این سیر الالله و سفر به سوی تو من رفیقی چون تو و مددی چون تو نداشته باشم، این راه چقدر ترسناک و مخوفه. ما بدون مدد الهی نمیتونیم بریم در این راه. اما کی مدد خدا میاد؟ یک کلمه خواست. هنر ما اینه که تو خواست هامون خواست باطل رو از بین ببریم، خواست حق بیاریم. بخوایم به امام زمانمون برسیم میرسیم، بخوایم ببینیمش میبینیمش، بخوایم یعنی خواست واقعی، نه خیال خواست و نه خواست خیالی، خواست حقیقی و حقیقت خواست. اگه در ما تحقق پیدا کنه بلا فاصله حق در دست ماست. اینو خوب دقت کنید. خیلی ها میگن ما دعا میکنیم اجابت نمیشه. بله در دنیا، دنیا که بحث حق و باطل نیست، خدا دنیا رو به یکی نمیده، هی هم زجه بزنه نه. ولی در مورد حق و کمالات و صفات انسانی دست سائل و حضرت حق بر نمیگردانه به هیچ وجه. کسی در باطنش خوب شدن باشه میرسه به خوب. و این کلام امیر الکلام امیر المؤمنین هست که من کان مقصده الحق ادرکه ولو کان کثیر اللبس و من کان قرضه الباطل لم یدرک الحق ولو کان اشهر من الشمس، ولو حق از خورشید هم نمایان تر باشه نمیبینه. لذاست در اینها انسان باید خدا یاری کنه، مدد حق باشه. باز انقدر این کلمات امیر المؤمنین عجیبن هی از ذهنم سعی میکنم نیارم، ولی همینجور هجوم میاره تو ذهنم کلمات امیر المؤمنین وقتی عبارات رو میبینم. حضرت در یکی از خطبه هاشون دارن میفرمان خدا یا نستغفره که من ما احاط بهی علمک و احصا و کتابک و نستعینه على هذه النفوس البطاء اما امرت به السراء الى ما نهیت عنه. این نفسی که در برابر اوامر الهی کنده اما در برابر نواهی الهی تنده، زود میره اون رو انجام میده. میگه خدایا از تو مدد بخواد. ایاک نستعین یعنی ایاک نستعین و علا عبادتی که قبل گفتیم ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی نستعین و علا عبادتی که. تو باید به ما اون و مدد بدی تا ما بتونیم بریم حرکت کنیم. قوه ببینید تمام این کلمات معصوم همه مثل شبکه کنار همه. قوه علا خدمت که جوارهی این اعضای من رو نیرو بده که در خدمت تو باشه. وشدد علال عظیمت جوانهی درون من رو عزم استوار بده. او رو باید خدا بده. خواست که شد اعانت الهی، توفیق الهی و تسدید الهی. تسدید یعنی چی؟ عده‌ای تصمیم میگیرن برن مسیری رو، اسبابش هم فراهم میکنه راه میافتن، اما تو مسیر هر لحظه امکان بیراه رفتن گم شدن هست. باید یه تابلوی یه وسیله چیزی باشه اعلام خطر بکنه. امروزه این جی پی اس ها هست که میذارن در برخی کشورهای پیشرفته، طرف نقشه اونجا هست میبینه راهو که منحرف بره فوری اعلام میکنه که راه اشتباه از این بعد بریم، بهش اعلام میکنه. تسدید در تعبیر به اصطلاح ما در واقع اون جی پی اسی هست که در انسانهایی که میخوان در مسیر حق برن خدا به اونها هشدار میده، که خودش وقتی میره تو مسیر تا راه‌های خطرناک پیش میاد فوری به او اعلام میشه، دیگران اعلامو دریافت نمیکنن. قرآن داره یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله. تقوا داشته باشید یعنی اهل راه باشیم، راه بریم. یعتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورم تمشون بهی. وقتی راه افتادید نوری بهتون میدیم که راه رو پیدا میکنید، گم نمیشید. پس در این مسیر اعانت خدا، توفیق خدا و تسدید خدا وجود داره که کسی که سالک الالله باید دائما از خدا مدد بخواد، توفیق و تسدید بخواد. این سه کلمه ده ها صفحه از ذخایر دعایی ما رو پر کرده که درخواست توفیق، درخواست اعانت و درخواست تسدید از خدا شده. حالا این متن خودش نمیگه که من از زبان علی ابن الحسین هستم و این نکات دقیقی که ده ها دعا و حدیث پشت سرش قرار داره تأیید کننده خود این متن نخواهد بود. پس امام میفرماد اگر کسی چنین شد فتوبی له، به اون پاکی، به اون تمیزی، به اون طهارتی میرسه که آماده لقاء حضرت حق و آماده نعمت جاودان الهی میشه. انشاءالله تفصیل این حقوق در جلسات آینده. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه و مهبط الوحی. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بثنائک و اناخت برحلک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. تأييد شده در مؤسسة نور فاطمية زهرا. سلام الله.